با روی کار آمدن سلطان محمود غزنوی، مرز میان ایرانگرایی و عربگرایی پررنگتر شد. سامانیان که محمود در جای آنان نشسته بود، بیشتر در راستای ایرانگرایی بودند. محمود از یک سو می‌خواست خود را همانند آنان بنماید و از سوی دیگر تکیه‌گاهی جستجو می‌کرد که بتواند سوهش‌های ایرانگرایانه را از میان بردارد. و بهترین تکیه‌گاه برای او شریعت اسلام بود. اگرچه خود به این شریعت باور نداشت، اما اسلام بهترین بهانه ای بود که به دست آویز آن می توانست بر سوهش‌های ملی‌گرایانه ایرانیان چیره بشود. به یاد داریم که خمینی هم در همان نخستین روزهای نشستن بر اریکه فرمانروایی ایران گفت ملی‌گرایی خلاف اسلام است و درست می گفت. سرشت ناسازگار این دو فرهنگ همان چیزی است که این همه تنش و کشمکش را در روان ما ایرانیان پدید آورده است. برای بسیاری از ایرانیان دل کندن از فرهنگ نیاکانشان کار آسانی نبود. اینها در برابر هر گونه واکنش‌های ایران ستیزانه می ایستادند و با زبان‌های تند و تیز و دراز و با گفتار و نوشتار و کردار خود از ارزش‌های ناب فرهنگ ایران زمین پاسداری می‌کردند و چه بسا که جان خود را نیز در این راه از دست می‌دادند. گروه دیگری با جریان آب شنا می‌کردند. اینها از تبار همان مردمی بودند که امروزه آنان را پیروان حزب باد می‌نامیم. اینها از هر سو که باد زر و زور بدمد خرمن خود را باد می‌دهند. شوربختانه شمار اینها در تاریخ ایران همیشه به گونه ای شرم‌آور زیاد بود است. گروه سوم ایرانیانی بودند که سرشان در فرهنگ ایران بود و پایشان در شریعت اسلام. نمی توانستند از این دل بکنند و نه از آن. بازماندگان اینها همان کسانی هستند که امروز خود را ملی مذهبیون می نامند. این دوگانگی سرانجام به دوراهی رسید که ناگزیر می بایست راهی برای خود برمی گزیدند. گروهی با پذیرش اسلام کوشیدند تا از ارزش‌های ناب فرهنگ ایران پاسداری کنند و به اسلام رنگ و بوی ایرانی بزنند و از آن یک دین نرم و دلپذیر پدید آورند. اینها نماز می خواندند و روزه می گرفتند و بایستگی‌های دینی را به جا می آوردند، اما الگوهای رفتاریشان آرش کمانگیر، رستم دستان، زال و سیمرغ، سیاوش و کیخسرو، رودابه و تهمینه و گردآفرید و گردیه و فرانک و سیندخت بودند. راستکاری، پیمانداری، راستگویی، شادخاری، بزمافرینی، نواندیشی جامه‌هایی بودند که اینها از خاکستر فرهنگ ایران زمین بیرون می کشیدند و بر تن و روان و اندیشه و گفتار و کردار خود می پوشندند. گروه دیگری که هم تباران آنها را امروز نیز پیرامون خود بسیار داریم، از خاک سپاری فرهنگ ایران در گورستان تاریخ و جایگزین کردن شریعت و دین اسلام و ارزش‌های تازی از زبان گرفته تا نام فرزندان جانبداری کردند و کوشیدند همان راهی را بروند که مردم سرزمین های مصر و سوریه و فلسطین رفته بودند. بنابراین خانه را باید یک سر از ماندمان های ایرانی سترد و ارزش های اسلامی را جایگزین ارزش های ایرانی نمود. در این دگرگون شدن ارزش ها بود که علی شیر خدا و سرور آزادگان جهان نام گرفت. نهج البلاغه پس از قرآن والاترین کتاب شناخته شد. امام زمان جای کیخسرو را گرفت. امام حسین جانشین سیاوش شد. حضرت عباس آرش کمانگیر را از میدان بدر کرد. حضرت فاطمه به تنهایی جای خالی گردیه و گردآفرید و سیندخت و فرانک و رودابه را پر کرد. شاهزاده علی اکبر بر تخت پادشاهی ایرج نشست. سلیمان جانشین جمشید شد. ابراهیم جای زرتشت را گرفت. بلال حبشی بر جای باربد و نکیسا نشست. ابوذر غفاری جای بابک خرمدین و مازیار را گرفت. زیباترین گل ایرانی گل محمدی نامیده شد. حضرت معصومه جای ایزد بانو آناهیتا را گرفت. گل دیگری از گلهای ایرانی گل لال عباسی نامیده شد. گریه و زاری جای جشن و سرور و شادمانی را گرفت. سوگ حسین جانشین سوگ سیاوش شد. عید قربان گهنبارهای ایرانی را قربانی خود کرد. تاریخ چندین هزار سالی ایران از یادها رفت و تاریخ ایران با کوچ پیامبر اسلام از مکه به مدینه آغاز گردید. خلیج پارس خلیج اسلامی نامیده شد. کوروش بزرگ بنیانگذار حقوق بشر جنایتکار از آب درآمد. فردوسی بزرگ فئودال و فریبکار و یاوه پرداز شد. ایرانیان پیش از اسلام مردمی در کل وحشی و بی سواد نامیده شدند. فیضیه قم جای دانشگاه گندی شاپور را گرفت. فرهنگ ایران فرهنگ جاهلیت نامیده شد و هم امروز سد سیوند می رود تا همه ماندمان های ایرانی را در پاسارگاد و در تخت جمشید یک سره از میان بردارد و ایران اهورایی را یک سره به تاریخ عرب پیوند بزند. به هر روی این دو شیوه جهانبینی از همان نخستین صده های اسلامی هر یک جای ویژه خود را در اندیشه و گفتار و کردار ایرانیان باز کردند. از برخورد میان این دو جهانبینی خط سومی پدیدار شد که نه این بود و نه آن و هم این بود و همان. این خطی بود که با پسند زمان می توانست وزنه را گاه به سوی این گروه و گاه به سوی گروه دیگر بالا و پایین کند. از سوی دیگر بینشوران بزرگ ایرانی مانند سهروردی، حافظ شیرازی، مولوی بلخی، عطار نیشابوری، ابوسعید ابوالخیر، ابوالحسن خرقانی، بایزید بسطامی، منصور حلاج و بس بسیاران دیگر با پدیده تازه‌ای به نام عرفان به میدان آمدند و در برابر شریعت اسلام بالا برافراشتند. کوشش اینها بران بود که فرهنگ ایران را با آموزه‌های اسلامی به هم بیامیزند و تا میتوانند از تلخی و خشونت اسلام بکاهند. در اینجا به فرازهایی از این گونه کوشش‌ها میتوان اشاره کرد. میدانیم که یکی از بنیادی ترین باورهای اسلامی توحید و باور داشتن به یگانگی گوهر الله است. الله در قرآن نور آسمانها و زمین نامیده شده است. او نمیزاید و نزاده میشود و نه شریکی برای خود میشناسد. یکی از بزرگترین گناهان نابخشودنی در اسلام شریک شناختن کسی یا چیزی برای خداست که مرگ باخاری در این جهان و حمیم جهنم در آن جهان را در پی می آورد. اما فرهنگ ایران درست وارون این را می باورد. واژه خدا در زبان پارسی برآمده از واژه خوا داتا در زبان پهلوی است. بحر نخست این واژه خوا به چم تخم است. تخم هر چیزی از تخم گیاه گرفته تا تخم جانور. و بحر دوم داتا به چم دهنده، زاینده، آفریننده و جز این هاست. بنابراین خوا داتا یا خدا تخمی است که خودش را می زاید، خودش را می افشاند و از این خودافشانی اوست که هستی پدیدار می شود. درست همانند ابر سیاه بارانزایی که در دانه دانه های باران خودش را بر زمین پخش می کند تا خاک و گیاه و جانور را تر و تازگی بخشد. از آنجا که هر چیزی پدید آمده از تخم خداست، ناگزیر با خود خدا این همانی پیدا می کند. درست همانند پیاله آبی که از دریا برداشته باشیم. آب پیاله ما همان آب دریاست. با این دگرگونی که در دریا میتوان کشتیرانی کرد، اما در پیاله آب ما نمیتوان چنین کرد. برخی از عارفان بزرگ ایرانی مانند بایزید بسطامی و منصور حلاج با چنین باوری به ستیز با شریعت برخواستند و خود را خدا نامیدند. نوشتند که زمانی بایزید به شهری رسید. گروهی از مردم به دنبالش به راه افتادند. پرسید اینان چه میخواهند؟ گفتند میخواهند از سخنان تو بهره جویند. نگاهی به آنان کرد و گفت به درستی که من خدایم. مردم رهایش کردند و گفتند دیوانه است. عطار هم در همین زمینه نوشته است: روزی یکی به در خانه او رفت و آواز داد. بایزید گفت کرا میخواهی؟ گفت بایزید را. گفت در این خانه کسی جز خدا نیست. در زندگی نامه منصور حلاج نیز نوشتند که مردم کارهای شگفتانگیز از او میدیدند و زبان دراز کردند و سخن او به خلیفه رساندند که میگوید من خدایم، و با خدا میگوید من تو ام یا تو منی، چند از دوی، با تو ام من یا تو من یا من توی. خلیفه که نمیتوانست بودن دو خدا را در کنار هم تا بیاورد، فرمان داد دست و پای این خدای زمینی را بریدند و پیکرش را بردار کشیدند. چون شدن حلاج بردار جهان، جز انالحق می نرفتش بر زبان. چون زبان او همی نشناختند، چار دست و پای او انداختند. حافظ هم به این رخداد غم‌انگیز اشاره دارد، آنجا که می گوید آن یار کزو گشت سر دار بلند، جرمش این بود که اسرار هویدا می کرد. بدین ترتیب حافظ بر درستی سخن حلاج و خدا بودنش گواهی می دهد، اما بر او خورده می گیرد که چرا چنین راز بزرگی را با شریعت مداران بیخرت در میان گذاشته بود. دوستان گرامی، ادامه این گفتار را در بخش سوم همین سیدی خواهید شنید.